أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف میفرمایند که اینجا در بحث بیع راهن یه وجه دیگری هم برای بطلان به نظر میرسه. وجه اولی رو بیان کردن که اون رو عرض شد خدمت شما گذشت، بحث راجع بهش، مباحثاتی که با محقق توستریشون داشتن رد کلام. میگن که یک وجه دیگری هم خیال شده که میتونه بطلان بیع راهن رو اثبات کنه، یعنی خود ایشون این وجه رو قبول ندارن، اما بعضی اینا فکر کردن که وجه برای بطلان بیع راهن میشه. بنابراین چیزی که ما بعداً هم خواهیم گفت و اون این که ظاهر فقها این هستش که اجازه در عرشت بیع راهن کاشفه، ناقل نیست. یه بحثی هست در مورد اجازه، هر جایی که اجازه تاثیرگذاری داشته باشه، مثل بیع فضولی و اینها و امثال همین بیع راهن که الان ما گفتیم اجازه تاثیر داره، اینا گفتن که خیلی خب، شما که میگید صحیحه آقای مصنف، خب این متوقف هست بر اجازه یا نه؟ میگیم بله. میگن خب ما بعدم میگیم که اجازه ظاهر کلام فقها این است که در بیع راهن اجازه مرتهن کاشف هست از این که از همون لحظه‌ای که بیع رو انجام داده، از همون لحظه‌ای که بیع رو، نه از الان که داریم من اجازه میدهم، از همون لحظه‌ای که بیع رو انجام داده، این عین مرهونه عرض شد خدمت شما از ملک راهن خارج شده و به ملک مشتری در آمده. کشف معناش اینه دیگه. نقل چیه؟ ناقله بودن معناش اینه که نه، از اون موقع خارج نشده، این هنوز تو ملک راهن بوده، بعدن وقتی من اجازه دادم از الان این نقل صورت میگیره و از الان از ملک او خارج میشه و ملک چی میره؟ آقای مشتری. میگه بنابر نقل ما مشکلی نداریم، اما آقایون اینو نگفتن. اکثرا ما ظاهر کلامشون میبینیم اینا ظاهرا دارن کشف رو میگن. وقتی اگه کشف باشه، میدونید چه اشکالی پیش میاد؟ لازم میاد اجتماع مالکین بر مملوک واحد. چجوری؟ دو تا بیان داره. یه بیانش اینه، میگه لازم میاد این عین مرهونه هم هر شبت خدمت شما که ببخشید مال مشتری رهن برای بدهی آقای راهن قرار داده بشه. چرا؟ چون این وقتی کشف میکنه از اینکه همون موقعی که من بیع کردم، کشف میکنه از اینکه همون موقعی که من بیع کردم این منتقل شده، یعنی مال مشتری اون موقع، درسته؟ از طرفی شما میگید اجازه آقای مرتهن تاثیرگذاره. خب این اگر اساسا رهن نباشه به اجازه او نیازی نبود. پس این که میگید اجازه او تاثیرگذاره، حالا اهم از مبنای کشف و نقل، این پیش فرضش این هستش که این هنوز رهنه که اجازه اونو میخواد. هنوز بخواد رهن باشه، از اونورم میگید ملک مشتری شده، یعنی مال یه شخص ثالثی رو این آقای بدهکار به شما اومده مال یکی دیگر رو برای شما رهن گذاشته. میشه هم چیزی؟ نمیشه. شما میگه این خلافه، این شدن نیست. لذا کاشفیت اجازه، میگه شما اگر قائل به صحت بشید بعد بگید متوقف بر اجازه است. اجازه را ما نگاه کردیم، اونایی که قائل به صحت شدن در بیع راهن گفتن اجازه کاشف است. ما به اونها میگوییم این اجازه کاشفه معناش چیه؟ معناش این هستش که از همون لحظه که بیع انجام شد این رفته تو ملک مشتری دیگه. خب این معناش این هستش که این آمده ملک دیگری رو رهن قرار داده برای آقای چی؟ راهن. اگه بگید نه دیگه این رهن نیست، که میگیم که خب پس اجازه این چیکار است؟ اگه رهن نیست که اصلا نیاز به اجازه این چی نبود. این که وقتی میگی اجازه میده، یعنی این مال رهنه که نیاز به اجازه او داره. بعدم از اون ور میگید کشفه، اینا با هم دیگه سازگاری چی نداره. به عبارت دیگه اینجا کاشف هست از این که عرض شد خدمت شما که دو مالک بر ملک واحد جمع بشن، یکی مشتری به خاطر این که شما میگید کاشفه و این نقل پیدا کرده، یکی خود همون راهن به خاطر این که میگید اجازه او معتبره و این در صورتی است که ملک او باشه و اون رهن باشه، ملک راهن باشه که بتونه رهن بگذاره، و اینم نمیشه. پس یا شما باید بیاد بگید اینجا ملک مشتری رو رهن گذاشته که این شدنی چی نیست، یا باید بگید ملک مشتری رهن نیست، ملک خودشه. میگه خب پس لازم میاد هم ملک مشتری باشه هم ملک خودش باشه، اینم که امکان نداره. یک عین مملوک دو نفر باشد علاهده، اونم نه به صورت مثلا اشتراکی و مشاعه، نه کاملا تلقن هم ملک شما باشد هم ملک بنده باشد، این شدنی اساسا چی نیست. این میگه بعضی خیال کردن این وجه برای بطلان بیع راهن هست، چون در بیع راهن اجازه رو ما کاشف میدونیم و آقایون کاشف میدونن، ظاهر کلامشون اینه. و قد یتخیل وجه آخر لبطلان البیع هنا، ای چه بسا تخیل شده وجه دیگری برای بطلان بیع در بیع چی؟ راهن. بنابر چی؟ این وجه از کجا در میاد؟ بناءً علی ما سیجیء من ان ظاهرهم کون الاجازه هنا کاشف. و بنابر اون چیزی که ما بعداً آره تو بحث ماهیت اجازه خواهیم گفت، از ما خواهد آمد که ظاهر آقایون فقها این است که اجازه در بیع راهن چی هستش؟ اجازه مرتهن
کاشف
ناقل نیست. چرا این وجه می شود؟ برای اینکه تخیل بشود که این معامله باطل، معامله راهن. حیث انه یلزم منه، چون لازمه کاشفیت اجازه چیه در بیع راهن؟ کامون و مال غیر راهن و اول مشتری رهنن للبایه، لازمش این استش که مال غیر بایه که جناب مشتری بوده باشد، این عرض شود خدمت شما که رهن برای بایه قرار داده شود. و به عبارت نخرا میگه و به عبارت دیگر ار رهن و البیع و متنافیان، رهن و بیع با هم دیگه چی دارن؟ تنافی دارن. شما بگید هم بیع سیه اجازه کاشف است که همون موقع اندل بیع اثرگذار بوده و سیه بوده و این نقله همون موقع اتفاق افتاده، از اون ور میگید همون موقع هم رهن بوده که لذا الان نیاز به اجازه داره، میگید این دوتا با هم جمع نمیشن، چون بیع میگه منتقل شده، رهن لازم داره که ملک خودش باشه بتونه رهن بگذاره، اینا با هم سازگاری ندارن. فلا یحکم به تحقق هما فی زمان واحد، بنابراین حکم نمیشود به تحقق بیع و رهن هر دو با هم در زمان واحد. زمان واحد کجاست؟ اعنی ما قبل الاجازه، که بگیم قبل از اجازه همون اندل بیع، اون موقع هم بیع اتفاق افتاده و واقع شده صحیحا و منتقل به مشتری شده، هم رهن هم هنوز مال رهنه. خب این میشه هم چیزی، این شدنی نیست. و هذا نظیر ما تقدم فی مسئله من با شیئا ثم ملکه. بعد برای اینکه اینو تقریب به ذهن بکنه این اشکال رو، دیگه این نظیر میدونید چیه؟ تو بحث بیع فضولی یه بابی هست تحت عنوان کسی که یک مالک رو که مال غیر هست فضولتا بفروشه، بعدن اجازه هم نگیره اما بره اونو تملکش کنه، مثلا بره مال باباشو بفروشه، باباش هم بیفته بمیره، این ارث ببره از باباش همون مال رو که قبلا چی اجازه هم باباش نگرفته، اجازه هم نه اجازه داده نه رد کرده که از بینش ببره، اما اجازه هم بعدا در معنی شرطش اینه که رد نکرده باشه، اگر رد کرده باشه خب معامله باطل میشه، اما اگه نه اجازه داده نه رد کرده، او مثلا بیفته بمیره من ازش ارث ببرم یا برم خودم ازش بخرم مثلا مال رو، شاید اصلا خبرم نداریم، یا آقا من این جنسی تو میخرم اونم بفروشه من، بعدم خب من قبلا اینو فروختم به کسی دیگه. میگن کسی که با اشیان ثم ملکه، قبل از این که خلاصه بفروشه مالک نبوده، بعد از اینکه فروخته رفته مالک شده، حالا یا با اسباب قهری ملک یا با اسباب اختیاری مثل همین بیع و اینها، مثلا بره اینو تملکش بکنه. اینجا گفتن من انه علا تقدیر صحت البیع یلزم کون الملک شخصین فی الواقع، گفتن این اگه قرار بشه صحیح باشه این بیعش، لازم میاد که اون ملکی که مورد معامله قرار گرفته ملک دو نفر باشد در واقع، در عالم واقع، یکی ملک کی؟ یکی ملک بنده‌ای که بایع فضولی هم، یکی ملک شمایی که چی هستید؟ مشتری هستید، بنابر قول به اجازه ها، بنابر قول به کاشفیت اجازه ها. چرا؟ چون میگن اینجا این تملکی که بعدن کرده در حکم اجازه است، بحث میشه آیا این تملک کاشف است یا ناقل است. این الان که من رفتم این جنس رو از شمایی که مالک اصلی بودی تملک کردم، آیا این کشف میکنن از این که همون قبلا که معامله رو انجام داده بودن رو مال شما همون موقع منتقل شده یا ناقله؟ از الان تازه نقل اتفاق میفته به مشتری. اونجا میگن بنابر کاشفیت این معامله باطله. چرا باطله؟ میگن جهتش همینه، لازم میاد دو نفر در مال واحد با همدیگه مالک بوده باشن و ملکشون جمع بشه. کی جمع بشه؟ در چه زمانی؟ در زمان واحد. کدوم زمان؟ اون زمانی که به اتفاق افتاده. اون موقع که من فروختم، این اگه بگید کاشفه، معناش این هستش که هر شبت خدمت شما که این اون موقع ملک چی بوده؟ ملک شما مشتری بوده. وقتی کاشفه از صحت باشه یعنی که این ملک مشتری شده دیگه، اومده به ملک مشتری، در همون موقع این هر شبت خدمت شما که به ملک مشتری در اومده. قبل از تملک این توسط بایع فضولی، از طرفی این این هنوز ملک مالک فضولی نشده، ملک مالک اصلیشه، همون بابای من بوده یا هر کی بوده که من مالش آوردم، خلاصه اینجوری حراج زدم و فروختم، والا نیازی به اجازه مالک تملک نداشت که قرار بود ملک اون نباشه، نه اجازه میخواست نه تملک میخواست که اینو تصحیحش بکنه، پس معلومه ملک اون هست که این تملک رو نیاز داره. از طرفی هم میگید تملک کاشف واسیه، این است که همون موقعی که من معامله کردم این از رفته به ملک کی؟ مشتری. این لازم میاد از زمان معامله تا زمان تملک تو این فاصله هم بگید ملک مالکه چون نیاز به اجازه داره یا تملک، هم بگید ملک مشتریه چون میگید این کاشف از این اجازه، از این که از همون موقعی رفته تو ملک مشتری. و این شدنی نیست، نمیشه ما یک مال رو بگیم دو تا مالک منحاز و مستقل و تلق داره. میگه همون استدلال رو فکر کردن در مورد بیراهن هم چی میاد و در مورد اجازه مرتهن هم میاد، میگن اجازه مرتهن هم همونه.
چجور؟ یعنی منظور اینه کسی که میره به ملک کسی رو دیگه میفروشه نیاز باشه که اون مالک اصلی هم بیاد تملک بکنه؟
نه، خود این آقا بیاد تملک بکنه. یعنی که فروخته فضولتن اگه بخواد بهش درست باشه نیاز به چی داره؟ یا بره از اون اجازه بگیره از مالک اصلی، یا بره تملک بکنه اون مال رو از مالک اصلی، حالا با اسباب قهری یا اسباب اختیاری، بره بخره یا بره ارث ببره، هر چی. هر کدوم از این دوتا حاصل بشه قبل از اینکه اون رد بکنه این تمامه، یا اجازه بده یا بریم تملک بکنه. دیگه خود اجازه و تملک برای چی لازم بود؟ اگه اون اساسا ملکش نبود نیازی به این اجازه و تملک نبود. اجازه تملک به خاطر اینه که اون مالکه تو این فاصله، تا قبل از این اجازه و تا قبل از تملک فرض اینه اون مالکه، لذا ما به اجازه او یا به تملک مالش نیاز داریم برای که معامله رو تصحیح بکنیم. خب فقط اگر بگید این اجازه کاشفه، خب این هم باید بشه ملک اون آقا چون ما نیاز به اجازه و تملک داشتیم، هم باید ملک مالک اصلی، هم باید بشه ملک مشتری چون این اجازه کاشف از این که از همون زمانه به معامله صحیح واقع شده رفت تو ملک مشتری. یعنی این مال بعد از زمان بی تا زمان تملک تو این فاصله هم ملک آقای مالک بوده، مالک اصلی، هم ملک آقای چی بوده؟ مشتری بوده که من بهش مال رو فروختم، من فضولی مال رو بهش فروختم و بعدا رفتم تملکش کردم. میگن لذا این معامله باطل. این همین استدلال رو این آقایون تخیل کردن در مورد اجازه مرتهن هم در بیراهن میاد و بیراهن رو هم ابطال میکنه. بعد مصنف میخواد بگه آقا این خیال قیاس مع الفارقه، این دو تا با هم فرق دارن، نباید اونجا رو به اینجا قیاس کرد. بیع راهن هیچ ربطی به اینجا بیع عرشبت به خلاصه کسی که من با عشقیم سلم ملیکه هوچی ندارد. چرا؟ میگه و یدفعه، دفع این اشکال به اینه، دفع این تخیل و این قیاسی که کردن به اینه که ان القائله یلتزم و بکشف الاجازه ان عدم رهن فیلوان. خیلی قشنگیشون میگه، ببینید دقت کنید، میگه اون کسی که قائل هستش به کاشفیت اجازه، میگه اجازه کاشف است از دو چیز. شما فکر کردید اون میگه کاشفه یعنی اجازه کاشف است از یک چیز و اونم نقل ملک است از همون زمانی که به اتفاق افتاد، راهن این مال رو فروخته بود، این فقط کاشف از این است که اون موقع این منتقل به مشتری آقای راهن شده و از ملک راهن در آمده. بعد میگفتید خب این نمیشه که از اونم اجازه میخواد، پس معلومه ملک راهن هم هست، پس این دوتا با هم جمع نمیشه. یا باید شما بگید این ملک هر دوه که این نشدنیه، یا باید بگید به این رفته ملک مشتری شده، این آقا اومده ملک مشتری رو رهن گذاشته تا زمانی که مرتهن حالا اجازه بدهد، چون اجازه بالاخره نیاز به این داره که رهنی باشد که اون اجازهش لازم باشه. هر کدوم از این دوتا رو بگید حرف بی خودی دوچار اشکال. شما این حرفو میزید دیگه، ما میگیم شما فکر کردید اجازه که ما میگیم کاشفه، کاشفه از یک چیز فقط و اونم انتقال ملک این عین است، این مرهونه هست، از جناب راهن به مشتری او، از همون زمانی که بیع رو انجام داده و هنوز هم اجازه نگرفته بود، از همون موقع. در حالی که این دو تا چیز رو میگه، یکی اینو میگه، مطلب دومی که اشاره میکنه اینه که کشف میکنه از اینکه از همون اندل بیت رهن باطل شده. یعنی من را مرتهنی که الان به شما اجازه میدم در واقع چی میگم؟ میگم آقا بحث از ناقلیت و کاشفیت یه معنیش اینه که آیا من دارم میگم از الان دیگه رهن چی رهنو نخواستم به بعد که این میشه ناقل، یا میگم از همون موقعی که تو بی کردی اب نداره من دیگه رهن رو نخواستم. این آقایون میگن کاشفه، یعنی میگن از همون موقع میگن رهن باطل. خب پس ما لازم نیستش که قائل بشویم در اینجا به این که بعد از اون بی این هم رهن بوده هم ملک مشتری بوده که بگید ملک غیر رو رهن گذاشید. نه، میگیم این نه رهن بوده نه ملک آقای راهن بوده، ملک مشتری بوده، هیچ منافاتی هم با هم دیگه چی در اینجا نداره. فهمیدید چی شد؟ یه بار دیگه توضیح بدم. خیلی خوب، این فهمد و یدفعه ان القائله، دفع میکند این تخیل لزوم کون مال غیر راهن که مشتری بوده باشد رهن برای بایه قبل از اجازه رو، اینو دفع میکند ان القائله، اون کسی که قائل به کاشفیت اجازه مرتهن هست از این که این عین مرهونه همون زمان بی از ملک راهن خارج شد و به ملک مشتری در آمد، اون قائل به کاشفیت در اجازه مرتهن یلتزم و به کشف الاجازه عن عدم رهن فعل واقع، علاوه بر این که میگه که این به ملک مشتری در آمد و بیسیه، در واقع قبلش میگه من اون رهن رو اساسا در واقع کشف میکنه از این که اونجا رهنی نیست. یعنی آنن ما قبل البه رهن رو من چیکار کردم؟ ابطالش کردم، خیالت راحت دیگه مالت آزاد شده و از اون موقع معاملت در مال غیر رهنی و در مال تلق در ملک تلق خود اتفاق افتاده. این معنای کاشفیت اجازه، معنای دقیقش اینه، ولی لذا هیچ خلاصه منافاتی هم پیش چی؟ نمیاد. و الا ایشون میگه اگر این توجیه رو قبول نکنید و بگید نه اینجا مثل چیه؟ مثل به کسیست که رفته یک شیعی رو فروخته بعدن مالک شده، فضولتن ابتداعا فروخته بعدن رفته مالک شده، ایشون میفهمند اگر این باشه و الا لجر آزالکه فی عقد الفضولی عیزا، میگه اگر اینجوری باشه که لازم میاد که این اشکالی که شما گفتید در عقد فضولی هم بنابر در هر عقد فضولی بنابر قول به کاشفیت اجازه چی بشه؟ پیش بیاد. چرا؟ لأن الفرض کون المجیز مالک للمبیع نافذ الاجازه یوجب تملک و مالکه لملک الواحد قبل الاجازه، چون لازم میاد که تو هر بیع فضولی یه نفری که مالک اصلی باید اجازه بده دیگه، درسته؟ فرض هم این باشه که اجازه کاشف است. خب اینجا این که ما میگیم مجیز هر شبت خدمت شما که مالک مبیع بوده که الان اجازهش نفوذ داره، ولی اگه مالک نبود که اجازهش نفوذ نداشت، نیازی به اجازه او چی؟ نبود، هیچ تأثیر نداشت اجازه او، بود و نبودش سیان محسوب میشد. این که میگیم اجازهش لازمه، پس معلومه مالک بوده که اجازهش لازمه، این اولا. از اون ورم بیاد بگید خب این که میگید مالک بوده، از اون ورم این کاشف از اینکه معامله صحیحه، یعنی اون موقع مالک نبوده، منتقل شده به کی؟ به مشتری. لازم میاد دو نفر در آن واحد یعنی قبل الاجازه اندل بی مالک این عین مبیع به بی فضولی باشن، یک مالک اصلیش که الان اجازهش لازمه، چون اگر مالک نباشه که خود اجازهش لازم نبود، دو مشتری که شما میگید اجازه کاشف از اینکه اون موقع مالک شده و اون همون موقع بیسعی واقع شده و ملکش در اومده، دو نفر با هم مالک باشن، میشه هم چیزی؟ نمیشه. همین اشکالو بکن بگو خب بیع فضولی هم بنابر قول به کاشفیت اجازه حتما باطل. چطور نمیگه هیچ که خود شما اونجا این حرفو نمیزنید، خود شما که تو بیع راهن اومدین استدلال کردید اونجا نمیگید. چرا نمیگید اونجا؟ به همون دلیل تو بیع راهن هم نباید بگید. اونجا تو بیع فضولی علتی که نمیگید همینه، میگید چون کاشفیت اجازه از دو چیزه، یک این که اساسا من عرض شد خدمت شما که این رو از ملک خودم خارج کردم، دو این که به ملک شما به اون طرف مقابل چیکار کردم؟ در آوردم. وقتی این کاشفیت این چنینی داره، لازم نمیاد بعد از معامله هنوز ملک آقای چی باشه؟ آقای مالک اصلی بوده باشه، لازم نمیاد. من از ملکم خارج کردم، اجازه دادم معنیش اینه، یعنی من اینو آنن ما قبل از بیع ملکم خارج کردم و بعد به ملک اون طرف هم در آوردم، تموم شده رفت. هر دو رو با هم میگه، نه که بگه از ملکم خارج نشد اما به ملک او در آمد، یعنی که نمیگه که کاشفیت اجازه از هر دو طرف این دو کفه این ترازو هر دو تا رو داره، بنابراین اشکالی پیش نمیاد. در بیع راهن هم اینو میگیم اجازه مرتهن معنیش فقط این نیستش که آقا اون معامله صحیح بود اون موقع و همون موقعی که شما معامله کردی به ملک ببین که مشتری در آمد، اما رهن هستا، رهنه هنوز رهن بوده اما در این حال که مشتری در آمد، اینه که نمیگه که. اون میگه آقا خیالت راحت، من به شما اجازه میدم، ما رو رفتی فروختی، از همون موقع رهن کلا رهن، فکر کن با من رهنی اصلا انجام چی؟ ما یه طلبی از تو داریم، شالله بیا بده، یه توثیقی میخواستیم با این رهن ایجاد کنیم، از اون موقع بعد من خیال میکنم دیگه توثیقی چی؟ نداشتم. وقتی رهن نبود خب ملک مشتری در بیاد، ملک تلقش رفته فروخته، لازم نمیاد که بگیم یک ملک غیری آورده طرف رهن گذاشته، چون رهن نیست، کاشفیت داره از اینکه رهن هم نیست. یه خلاصه اگر بخوای این قیاس رو انجام بدی، به راهن رو و اجازه مرتهن رو قیاس بکنی به بحث من با اشیان ثم ملکه که در اونجا میگفتن باطل، به این استدلال همون استدلال رو بخوای اینجا جاری بکنی، بعد تو به فضولی هم جاری کنی که اونجا نمیکنی. اونجا چرا نمیکنی؟ جواب چیه؟ چه فرقی داره مگه با من با اشیان ثم ملکه؟
میگه اجازه وقتی میده یعنی من ملکیت همون اول رفتی کنار،
همونو تو به راهن هم بیا بگو، دقیقا همون رو بیا تو به راهن هم چیکار کن؟
اجازه مرتهن رسونه که از همون ابتدا دیگه رهن اون شی از
حالا یه سوال، چرا این جواب تو خود من با اشیان ثم ملکه نیاد؟ همینی که تو اجازه میگی، میگی آقا اجازه وقتی کاشف است از دو چیز کاشف است، یک اینکه آقا این اساساً اون موقع رهن نبوده، دو اینکه ملک مشتری در اومده و بی سعی بوده، یا در بی فضولی میگید، یک اینکه از ملک من مالک اصلی خارج شده، دو اینکه ملک مشتری در اومده، هر دو تا رو میگه. خب در مورد من با اشیان ثم ملکم، ملکه تملیک، تملک بعدیش جای اجازه رو گرفته دیگه. بگید این تملک وقتی میگیم کاشفه، معناش این هستش از دو چیز کاشفه، یک اینکه ارشد خدمت شما این مال اون موقعی که ارشد خدمت شما فروخته شده، این از ملک بنده خارج شده، از بنده منی که بعدا رفتم تملکش کردم، و دو اینکه به ملک مشتری داخل شده. اصلا کاری به مالک اصلی چی ندارم من، چه اشکال داره این کاشفیت رو اینجا هم قائل بشید؟
نظرتون چیه؟ مستقله، مثل اجازه نیست، یه چیز مستقله، لذا باز دوباره مجددن به بیع جدید نیاز داره. نمیشه بگیم آقا این انگار اجازه میاد یه چیزی رو انتقال میده به ملک خودش، میگه خب باشه ملک خودم بوده الان به تو فروختم.
البته اون حرف
با اجازه فرق میکنه،
این بستگی به حرف سابق گفتیم که بستگی دیگه بود، گفتیم اگر بیع فضولی طرف استقلالی هم از طرف خودش بفروشه ولی مالک بیاد اجازه بده صحیحه، چون قصود در معامله هیچ تأثیری نداره، ماهیت بی
خب
مهمه. اگه اون حرفو اینجا هم بزنیم اینجا درست میشه، یعنی مثلا بگیم که مهم اینه که مالک اجازه بده بی رو، ولی اینجا اون بحث اون چیزی که واقع شده بی برای کی واقع شده؟ برای اون شخص میته یا اون مالک اصلی واقع شده.
خب
اون ثمنه، یعنی مثمن،
این که بهتر میشه اشکال ما رو بهتر جا میندازه این حرفی شما.
مثمنه عجیبی که
نگه جواب بده. من میخوام بگم چیکار کنیم که این جوابی که داریم اون دو تا جا میدیم، تو بی فضیلی به راهن میدیم، در خود همین مقیسون علیه ما، یعنی من با عشیان سوم ملکه جاری نشد.
اجازه ما مالک رو تغییر نمیدیم، مالک یه نفره، این اجازه فقط میاد این میرسونه که من هم روز اول راضی بودم، نشون دهنده اجازه نشون دهنده که روز اول راضی بودم، ولی تملک نه، مالک ها میخواد تغییر کنه، اون کسی که روز اول به این فروخته اون
مالک نمیده، اما به جای نمیرسید.
از خودم دید
نگاه کنید
حالا که
من درست نبود، حالا گوش کن ببین، بعد خودت قیاس بزن به اینی که من میگم، ببین درست بوده درست هم. ببینید اجازه امر قصدیه، یعنی وقتی اجازه یه فعل قصدی هستش که من وقتی این فعل رو انجام میدم، قصدم ممکنه مقصودهای مختلفی داشته باشم. این که ایشون داره میگه، میگه خب این اجازه، آقایی که اجازه میده مقصودش چیه؟ آیا مقصودش این است که فقط بگه آقا من این رو به ملک اون معامله تو رو قبول دارم، اما هنوز رهن من بوده، یا مقصودش بلوجدان این است که نه خب رهن هیچی، معامله تو هم درست، جفت اینا مقصودش، بلوجدان ببینیم جفتش مقصوده، چون امر قصدیه مراجعه به عرف میکنیم، قصد رو میفهمه که چیه. اما تملک اینجوری نیست، وقتی شما میرید تملک میکنی، زبان که نداره که، قصد که نداره که، شما میرید اینو تملکش میکنید، یعنی قصدتون اینه که مالک این بشید. اما این که خب حالا اینو مالک شدید، این اون موقع هم از ملک شما خارج شده است و بعد به ملک طرف مقابل در آمده است و فلان این حرفا، دیگه این از این فهمیده چی نمیشه، یه فعل قصدی مثل اجازه چی نیستش. بنابراین اینجا نمیتونید نقد بدید، نهایتا شما میگید این تملکی که کردید میگم کاشفه، کاشفه از چه؟ نهایتا بگیم در حکم اجازه، در این جهت که کاشف است که معامله صحیحه، اما اینکه از ملک منم خارج شده، اینو دیگه دلالت برش چی نداره، این قدر دلالت دارد که این به ملک مشتری چی در آمده است، اما این که حالا از ملک منم خارجی مثل اجازه نیست. تو اجازه چه تو مرتهنش چه تو بایع فضولیش کاملا قصد طرف مشخصه. وقتی اجازه میده مالک، یعنی میگه آقا اون موقع من اساسا انگار مالک نبودم و تو اینو به طرف مقابل فروختی و معاملت هم قبول دارم، هیچ مشکلی چی نه، دو طرف رو قصد میکنه. اما تو تملک فقط مالک شدن خودشو قصد میکنه. این گیری که داره، تفاوتی که این دو تا با هم دیگه داره همینه که اونجا اشکال پیش میاد، اما تو این دو تا اشکال پیشی نمیاد. بعد وقت دوباره ایشون وارد، الان تا اینجا اجمالا گفت اینا قیاسشون معل فارقه، توضیح درستی نداد، از اینجا دوباره برمیگرده اعاده میکنه بحثو، میگه و اما ما یلزم فی مساله من با اشیان ثم ملکه فلا یلزم فی مساله اجازه چی مرتهن، اما اون چه که در مساله من با اشیان ثم ملکه لازم می آید، اون در مساله اجازه مرتهن لازم نمی که ما اجتماع مالکین بر ملک واحد بوده باشد، این میگه در مساله اجازه مرتهن اون اشکال لازم نمیاد. نه یلزم فی مساله افتکاک رهن، میگه بله. میدونید اون اشکال کجا لازم میاد تو بحث رهن؟ در جایی که شما رهن رو افتکاکش بکنید و منفکش بکنید، یعنی آقای راهن رفته بدون اجازه مرتهن مال رو فروخته، بعدن نمیره اجازه ازش بگیره، بعدن میره بدهیشو میده که اون رهنه آزاد بشه. این در حکم اون تملک است که طرف رفته بود مال دیگری رو فروخته بود، بعدن نمیرفت اجازه بگیره، میرفت تملکش میکرد که مال خودش بشه. اینا هم همینه، این نمیره اجازه بگیره، میره بدهیشو پرداخت میکنه که این رهن آزاد بشه و بشه تلق. مال خودش بود اما تلق نبود، حالا تبدیل به تلق بشه. میگه این وقت اگه میخواید قیاس بکنید به ایران بگید باطله، اینو بگید باطله، این آره شبیه اون تملک است، چون از قسم اجازه نیست، یه امر تکوینی خارجی ابتکاکرن. نعم یلزم اون چه در مسئله من با اشیان ثم ملکه و لازم اومده بود که عبارت بود از اینکه دو شخص بر ملک واحد در واقع مالک بشوند، ملکشون جمع بشه، این میفرماد این اشکال در مسئله افتکاک رهن لازم میاد. بله من رفتم مال رو فروختم، من راهن بدون اذن شما، بعدنم اجازه هم نگرفتم، اما اومدم تعلم بدهیم و به شما تسویه کردم، خب مال خودش خود به خود چی شده؟ اون رهن من افتکاک پیدا کرده و فک شده و آزاد شده. اینجا میفرماد که و سیجی و تنبیه علیه، اینو ما حالا انشالله بحثشو به زودی بهش تنبیه میکنیم و آگاهی میدیم انشالله و توضیحش میدیم، که در اونجا ما میگیم که عرض شود خدمت شما که در این مسئله بر تقدیر صحت بی لازم میاد که ملک برای دو شخص باشه. در واقع چرا؟ چون بنابر قول به کاشفیت افتکاک مثل اجازه، افتکاک کاشف از چی میشه؟ از اینکه اون عین مرهونه به هنگام بیع و قبل از افتکاک از ملک راهن چی شده؟ خارج شده و داخل در ملک مشتری شده. این مقتضای اینکه افتکاک کاشف باشه این است که از همون موقع خارج شده و داخل در ملک مشتری شده، این مقتضاش. از اونور اینطور، از طرف دیگر این رهن بوده، فرض اینه تا قبل از افتکاک رهن بوده ولی نیاز به افتکاک چی؟ نداشت. این رهن بوده و چون رهن بوده پس بعد مال که مال مالک باشد تا رهن باشد، یعنی داخل در ملک مالک هنوز بوده، لازم میاد هم داخل در ملک مالک باشه هم نباشه داخل در ملک مشتری باشه. و این همون اشکالی که شما میفهمید تو بحث افتکاک پیش میاد، اما تو بحث غیر افتکاک پس اجازه گرفتن نه، این اجازه مرتهن اگه کاشف باشه این اشکال لازم نمیاد، همونطور که تو اجازه فضولی همین اشکال لازم نمیاد. والحمدلله رب العالمین.